دوستان نازنین، همچنان برنامه رو ادامه میدیم. در مورد وفاداری و تعهد داریم با شما صحبت میکنیم. محسن از دهق گفته که به نظر من دروغگویی بزرگترین دشمن خانواده است در همه امور زندگی. آقای دکتر شعبانپور، این هم پیامکی بود که شما گفتید پیامک خوبیه.
ببینید، اتفاقا یکی از مبانی که ما تعهد رو زیر سوال میبریم دروغگویی هست. صداقت و راستی در همه امور زندگی یک اصله. ولی متاسفانه در سالهای اخیر مخصوصا در تمامی جوامع، مردم به خاطر اینکه منافعشون زیر سوال نره به راحتی غیر واقع مطرح میکنن، غیر انسانی مطرح میکنن، یعنی صداقت ندارن، ارزشهاشون رو زیر سوال میبرن، به راحتی به هم دروغ میگن و این باعث شده که اون اعتمادی که بین افراد وجود داره در همه موارد از بین بره، کمتر بشه. اما یک مسئله دیگه ای هم هست. گاهی اوقات ما یک مقدار به واکنش های خودمون هم توجه بکنیم. البته این جمله‌ای که دارم میگم دقت کنید، دلیلی برای دروغگویی فرد مقابل نیست، اما گاهی اوقات واکنش های غیر طبیعی و عجیب غریب من باعث میشه فرد مقابلم جرأت نکنه واقعیت رو مطرح کنه. من ضمن این که دوست نداریم افراد دروغ بگن، دوست نداریم دروغ بشنویم، اما واکنش های خودمون رو هم در نظر بگیریم. بر فرض مثال اگر یک خانومی یک مشکلی با مادرش داره یا با خواهرش داره یا چه میدونم مسئله‌ای داره و این رو با همسرش مطرح میکنه و اون آقا از کوره در میره، واکنش بد نشون میده، خیلی بد برخورد میکنه، احتمال اینکه دفعه بعد این خانوم موضوع رو کاملا بیان کنه یا جرأت کنه که بیان کنه یا اصلا بیان کنه خیلی کمتر میشه و ممکنه اون آقا اشاره کنه که یا اون خانوم، نمیخوام حالا جنسیتش کنم، که مثلا چرا به من نگفتی، چرا منو در جریان نذاشتی، چرا صداقت نداشتی. خب بابا شاید واکنش های تند تو باعث شد این طرف جرأت نکنه دیگه با تو مطرح کنه. البته گفتم این جرأت نکردن دال بر اجازه و مجوز ما برای دروغ گفتن نیست.
بعضی هم برای خودشون مجوز میسازن، میگن که من ترسیدم که تو عکس عمل بد نشون بدی.
همینا اصلا درست نیست. ولی بهتره که ما هم یاد بگیریم که در مقابل آنچه که میشنویم، یعنی اون صداقتی که طرف مقابل اون داره، واکنش‌های خیلی عجیب و غریب نشون ندیم و اون فرد رو ناراحت نکنیم که باعث بشه دفعه بعد با ما راحت‌تر نباشه.
درسته. آی دکتر، گفتن که نامزد بنده دوبار به هم بیوفایی کرده و هر دوبار من بخشیدمش، حتی تا سرحد جدایی هم رفتیم، ولی من چیکار کنم آی دکتر شعبانپور؟ بهم کمک کن.
ببینید، ما باید اینو در نظر بگیریم که اون چی که شما بیوفایی ازش تعریف می‌کنید آیا واقعا بی‌وفاییه یا اینکه نه شما ذهنتون ممکنه ایراد پیدا کرده باشه. ما گاهی اوقات ناخودآگاه ذهنمون منفیه. مثلا اگر که یک دختر خانومی در یک خانواده بزرگ شده که این مسائل همیشه توش وجود داشته، اصلا انسان ناخودآگاه منفی باف میشه و هر حرکت و رفتاری که در طرف مقابلش میبینه ممکنه بر اساس همین ذهنیت خودش تجزیه و تحلیل و اندازه‌گیری کنه. ثانیاً زن و مرد خیلی وقتا به دلیل مشکلات دیگری که وجود داره نمیتونن مسائلشون رو حل کنن و سعی میکنن تو همین موارد ساده و پیش پا افتاده بیان از هم دیگه انتقام بگیرن، یعنی بازی رو برنده بشن و این رو بذارن به حساب این که حالا بیوفایی هستش یا مثلا وفاداری نیستش. و در نهایت اگر مصادیق وفاداری و عدم وفاداری، ببخشید، اگه مصادیق عدم وفاداری وجود داره تو یک رابطه، دلیلش رو پیدا کنیم. اگه دلیلش قابل حل بود حلش کنیم، ولی اگه دلیلش قابل حل نبود، خب ما دو نفر نمیتونیم به هم دیگه متحد و وفادار باشیم. نه صرفا تو مسائل زناشویی، تو مسائل کاری، وقتی یه کارفرما و یه کارگر نمیتونن با هم دیگه کنار بیان، وقتی دوتا شریک نمیتونن با هم دیگه کنار بیان، خب چه لزومی داره این شراکت رو به اجبار ادامه بدن؟ ولی نه اینکه اولین قدم این باشه که ما این شراکت رو از بین ببریم. تمام روش‌هایی رو که میشه این مشکلات رو حل کرد رو امتحان کنیم، از متخصصینی که تو این زمینه وجود دارن در همه زمینه‌هایی که توی رابطه دو جانبه است استفاده کنیم، در نهایت تصمیم گیری کنیم.
یکی از دوستان گفتن که همسر من هر موقع از سر کار میام به هم گیر میده و چی کار باید بکنم؟ آیا راهی هست؟ لطفاً راهنمایی می‌کنین. آقای علی اکبر قدرآبادی از شهرستان جوین. بعد یکی دیگه از دوستانم گفتن که همسر من هر دفعه که از سر کار میاد به من میگه که امروز تلفن زنگ خورده، مامانت زنگ زده، دوباره خواهرت زنگ زده، چرا اخلاقت اینجوری شده، تو دوباره به من وفادار نبودی، هر چی راز زندگیمونو به مادرت و اینها گفتی، برام مشکل به وجود اومده. این دو تا رو اگه میشه محبت.
ببینید، دو تا مسئله اینجا وجود داره. یکی آمادگی های ذهنی قبلی منه به عنوان یک انسان که آمادگی دارم که حساسیت خاص نشون بدم. ممکنه این دوست عزیزمون بر اساس تجربه هایی که تو زندگیش داره، تو زندگی فرمه، ممکنه مادر ایشون همیشه این کارو میکرده، پدرشون همیشه با مادر دعوا میکرده و ایشون تو ذهنش شک گرفته که هر مشکلی توی زندگی وجود داشته بر اساس این بوده که مادرشون با مادر بزرگ این آقا مثلا دائم در ارتباط بودن و مسائل رو مطرح میکردن و عامل بوده. حالا هر مسئله‌ای که بین خودش و همسرش وجود داره که هیچ ربطی به ارتباطات تلفنی همسرشون نداره رو به این ربط میدن که حتما یه مشکلی هست، حتما یه چیزی شده، حتما باز امروز مادرت زنگ زده بوده، باز نشستی با خواهرت درد دل کردی. نه، ممکنه ذهنیت‌های قبلی من تاثیرگذار باشه. مورد دوم همون ضرب المثلیه که میگن تا نباشک چیزکی مردم نگوین چیزها رو باید در نظر بگیریم. شاید واقعا ما این کارا رو انجام میدیم، شاید قبلا تو زندگیمون بارها و بارها این اتفاق افتاده که هی بین اون زنگ زدیم، مسائل زندگیمون رو گفتیم، رازهای زندگیمون رو گفتیم، تعهد کافی نداشتیم و ذهن طرف مقابلمون رو حساس کردیم نسبت به رفتارهامون. باید این دلایلش بررسی بشه، بعد اون وقت بیایم ببینیم که چطور میشه این دلایل رو حل کرد، ما هم خودمون رو ببینیم هم طرف مقابلمون رو. ولی خب متاسفانه میبینیم که همیشه افراد یک طرفه به قاضی میرن و فکر نمی‌کنن که حساسیت‌های من دلیلش چیه. به قول معروف من همیشه دیروزم گفتم، چند بار مطرح کردم اینو، دیگری رو هم در نظر بگیریم.
متشکرم. تلفن‌های شما رو می‌شنویم، برمی‌گردیم.
سعید هستم از اهواز. به نظر من که از عوامل بی‌وفایی تو زندگی زناشویی نداشتن صداقت یا وجود غرور رو در واسیه. اگه کوچکترین اختلافی از سوی زنی بین دو طرف پیش بیاد، راحت بشینن با هم دیگه شفاف صحبت کنن، نه تنها مشکل دو طرف حل میشه، شاید عشق بینشون و صمیمیتی که بینشون وجود داره بیشتر و چندین برابر بشه. متشکرم.
من تو خانواده بزرگ شدم که اعضای خانواده‌ام خیلی به هم دیگه وفادارن و تمام مسئولیت‌هایی که در قبال هم دارن رو رعایت می‌کردن. حتی زمانی که پدر و مادرم در قید حیات بودن، تمام کارهایی که ما توی منزل انجام می‌دادیم، مادرمون هیچ کدوم از پدرم پنهان نمی‌کرد، همه رو به پدرم می‌گفت. و خودمونم الان نسبت به هم دیگه خیلی وفاداریم و می‌خواستم ببینم آیا این وفاداری که ما توی خونه یاد گرفتیم در آینده در زندگی مشترکم میتونه بهمون کمک کنه؟ آیا به همدیگه شبیه هستن؟
دلشادی هستم، از شیراز زنگ میزنم. من خودم خیلی متعهدم، خیلی فداکارم، شوهر خیلی خوبی هم دارم، ولی از موقعی بازنشسته شدن ایشون دیگه رفتار اخلاق همه ایشون عوض شد. فلانی چه کار کرد، فلانی چرا این حرف زد، چرا به من این گفتن، چرا او من گفتن، و من دیگه خودم مثل بمب ترکیدم. وگرنه من فرهنگی هستم، زن وفاداری هستم، سواد دارم، بچه‌هامو با سواد مهندس دکتر بار آوردم. من جوابمو میخوام از آقای دکتر دوباره بگیرم. متشکرم.
من مدت 25 ساله با همسرم زندگی میکنم، زندگی میکردم. بعد مدتی یه مشکلاتی پیش اومد که ایشون به من گفتن که شما علاقه اگه به من داری با هم بریم در دادگاه، یه دونه نامه به من توی دادگاه بده که من اختیار تام داشته باشم. گفتم باش. من ایشون رو بردم محضر. در محضر یه نامه محضری امضا کردم، دادم بهش که من به قولم به عهدم وفادار هستم. ولی متاسفانه بعد از مدتی ایشون بود اینو گذاشت اجرا و طلاقشو گرفت از من و من با 4 تا بچه الان همینجوری سرگردون شدم.
عیدتون شباخور. از آخر بریم اول، تلفن آخر پاسخ بفرمایید.
من اول صحبت ها مطرح کردم، گفتم که ببینید ما بعضی تعهدامون مبانی قانونی داره، بعضی تعهدامون مبانی اخلاقی داره. اینها رو وقتی با هم قاطی میکنیم طبعا نتیجه خوبی هم نمیگیریم. شما به هر حال اگر که قرار بود یک رابطه زناشویی صرفا بر اساس مبانی اخلاقی باشه، دیگه تعیین مهریه و چه میدونم اون 17 18 تا امضایی که از ما میگیرن و حق طلاق و خیلی مسائل دیگر رو چرا مطرح میکنن؟ چرا برای اونها سند صادر میکنن؟ به خاطر اینکه اینها بخشیش قانونمنده و قانون باید در موردش تصمیم میگیره. دوست عزیز، شما تشریف بردین، یک تعهد اخلاقی رو پشتوانه و ملاک قرار دادین برای یک مسئله قانونی. خب خود متاسفانه آسیب هم دیدین و بسیاری این مسائل اتفاق میفته. زن و شوهرها درست همدیگر رو دوست دارن، به همدیگه وفادار و پایبند هستن، ولی خواهشن مبانی قانونی رابطه شون رو با مبانی احساس. اخلاقی و احساسیش قاطی نکنن. اینا هر کدوم جایگاه خودش رو داره. اگر که شما واقعا اعتقاد مهریه نداری، مهریت رو میبخشون، یه بحث دیگه است. ولی اینکه احساساتی میشی، تحت فشار قرار میگیری، یا از اینجور جملات میشنوی میری، یا میری حق طلاق رو میدی، هر دو طرف رو دارم میگم، بعد اگه بعدن آسیب دیدی مقصر خودتی. مسائل قانونی رو که نباید با مسائل عاطفی و احساسی قاطی کرد. ما یک زمانی یک مبلغی قرار بود یه دوستی به ما بده برای یک کاری، بعد به من برگشت گفتش که شما اگر که میخوایی همچین مبلغی رو من بهت بدم باید یک تعهدی به من بدی، حالا یک چکی بدی، یه رابطه. بعد گفتم که من چیزی بهش نگفتم، البته چون زیاد نگران نشدم از این حرفش. خودش مطرح کرد که من بسیار دیدم دوستی هایی که سر همین تعهد ندادن ها آسیب دیده و از بین رفته، بذار هر دو یک قراردادی بینمون باشه که این قرارداد باعث شه که ما به همدیگه دوستیمون بمونه و متحد بشیم و هر دو نگران این نباشیم که چه خواهد شد. مبانی قانونی رو ایشون با مبانی اخلاقی و عاطفی قاطی نکرد و دوستی ما سالهای سال که ادامه داره. ولی اگر که بارها دیدیم پدر و پسر، دوست، همسر، زن و شوهر، همه اینها به خاطر اینکه اینا رو اصلا تفکیک نمی‌کنن آسیب می‌بینن.
بله، درست.
بعد یه دوستی مطرح کردن که ما اعضای خانوادهمون همه به هم وفاداریم و تربیت شدیم و آموزش دیدیم، آیا در زندگی زناشویمون فایده داره؟ 100%. ما همیشه میگیم که خانواده فرد تأثیر بسزایی داره در سبک تربیتی اون فرد و روشهایی که در آینده در زندگیش به کار خواهد برد. اگر در یک خانواده وفاداری و تعهد جاری باشه و همه افراد این رو رعایت کنن و تشویق بشن بچه‌ها بابت رعایت این مسائل، افرادی رو تربیت خواهیم کرد که در آینده وفادار و متعهد هستند به خانواده و زندگی و همسرشون. شاید ما گاهی اوقات وقتی تو اون شرایط نوجوانی یا کودکی هستیم پیش خودمون فکر کنیم که من بزرگ شدم حتما به شکل دیگری عمل خواهم کرد، ولی واقعا به یک لحظه به خودمون نگاه کنیم، بپردازیم، می‌بینیم که ما چقدر شبیه پدر مادرهامون عمل می‌کنیم. مگر اینکه افراد بخوان حالا تحت درمان‌ها یا مشاوره‌های خاص قرار بگیرن یا واقعاً تصمیم بگیرن که تغییر کنن و تحول پیدا کنن. ولی در حالت هنجار و نرمال معمولاً افراد اون چیزی که در خونه‌شون یاد گرفتن رو در جامعه بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر ادامه خواهند داد. بله عزیز من، اگر شما فرزندانی هستید که محصول یک خانواده متعهد و وفادار هستید، در زندگی زناشوییتون هم اینطور عمل خواهید کرد.
انشاءالله. آقای دکتر شعبانپور، خانمی از شیراز تماس گرفته بودن، گفتن که سالهای ساله با همسرشون زندگی میکنن، مشکلی ندارن، از وقتی که ایشون بازنشسته شدن دوچار مشکل شدن.
ما در روانشناسی سالمندان این رو بسیار زیاد میبینیم. معمولا افراد وقتی که بازنشسته میشن و در منزل قرار میگیرن، یک مقدار مسائل و مشکلاتی که قبلا به واسطه اون فاصله که از هم داشتن در محیط کار و منزل مطرح میشه و اونها حساسیت‌ها رو دوباره از نو به وجود میاره و مشکل ایجاد میکنه. ما در کشورهای دیگه داریم افراد وقتی که بازنشسته میشن سعی میکنن زمانهایی رو که دارن در محیط‌های آموزشی، در محیط‌های تفریحی و فراغتی داشته باشن. من به یکی از استانها چند وقت پیش سفر کرده بودم، به استان کرمانشاه. خب مسئول بهسیستی اون شهرستان یک فضایی رو ایجاد کرده بودن که برای سالمندان بود. خب 700-800 فرد سالمند هر روز می اومدن در اونجا. یک گروه ورزش بود، یک گروه کتابخانی بود، گروه شعر و ادب داشتن، افراد تحصیل کرده دور هم نشسته بودن، افرادی که فنی بودن، افرادی که هنرمند بودن، و این گروه ها امید به زندگی رو در این افراد بالا می برد. به جای اینکه توی خونه بنشینن این افراد سالمند و با هم جائم جر و بحث کنن، درگیر بشن، می رفتن توی این محیط قرار می گرفتن و خیلی لذت می بردن از شرایط و روزهای زندگیشون. بنابراین من پیشنهادم اینه که افراد وقتی بازنشسته میشن برای ساعت‌هایی که در منزل هستن برنامه ریزی کنن، اگر میتونن حالا یه کار ساده‌ای رو برای خودشون ایجاد کنن که مجددا به فعالیت در اجتماع بپردازن، نه در محیط‌های هنری علمی قرار بگیرن، اطلاعات و تجربیاتشون رو به جوان‌ترها منتقل کنن و این یک پویایی ایجاد می‌کنه در زندگی. معمولاً افرادی که بازنشسته میشن توی منزل میشینن، شروع میکنن کم کم با هم دیگه درگیر میشن، چون اون مفر رو ندارن، دائم در کنار هم دیگه هستن.
مثبت بودنشون کم میشه.
اصلا همین اون که اصلا از کلیات دوران بازنشستگی است. وقتی افراد احساس بازنشسته میشن، احساس میکنن مفید نیستن، در حالی که ما اگر برنامه ریزی کنیم میتونیم شرایط ایجاد کنیم که اتفاقا فرد بازنشسته احساس بودن بیشتری رو داشته باشه، یعنی امید به زندگی رو درش بالاتر بره.
متشکرم آقای دکتر شعبانپور. از شما دوستان نازنین هم تشکر میکنم که امروز هم با برنامه خودتون همراه بودین. آقای دکتر شعبانپور بفهم.
من هم خدمت همه شنونده عرض میکنم که وفاداری و تعهد و صداقت اینها به هم خیلی ربط دارن. ما امیدواریم که در جامعه زندگی کنیم که افراد روز به روز وفاداری و صداقت رو در خودشون افزایش بدن و به فرزندانشون آموزش بدن. نسل آینده رو نسل وفادار و متعهدتری بار بیاریم. از همه عزیزان خدافظی.
درود بر شما. دوستان عزیز، فردا در مورد اختیار دادن صحبت میکنیم. امیدوارم فرصت کنید فردا ساعت 10 در کنار ما باشید. تا فردا روز خوش، خداحافظ.